أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در تنبیه پنجم بود که آیا قاعده الزام در بین خود شیعه اثناعشریه و نسبت به یک دیگر در مواردی که اختلاف رأی و نظر اجتهادن یا تقلیدن وجود داره می شود یا نه؟ آیا این قاعده فقط بین شیعه و غیر شیعه جریان داره، یا موارد اختلاف خود شیعیان را هم شامل میشه؟ این موضوع بحث بود. عرض کردیم موارد زیادی در فقه میتونیم براش ذکر کنیم که اگر بخواد قاعده الزام ملاک قرار بگیرد، خب یک باب جدیدی در این رابطه گشوده خواهد شد. عمده این است ببینیم اولا ادله آیا چنین اقتضایی داره یا نداره. یعنی در مرحله اول اقتضاء این شمول رو بررسی کنیم، و در مرحله دوم ببینیم آیا موانعی بر سر راه شمول ادله وجود داره یا نه. از نظر ادله، خب عمده ادله ما روایات بود و سپس سیره عقلا. در مورد روایات ما عرض کردیم سه طائفه روایت وجود داره. یکی روایاتی که تعبیر الزموهم کما الزمو علیه انفسهم، یکی روایات با این تعبیر خذو منهم کما یأخذون منکم، و سوم هم روایات من دان به دین قومن لزمت و احکامو. البته خود این روایات که حالا ما در این طوائف ثلاثه دستبندی کردیم، تعبیراتشون با هم متفاوت. بعضیا یه ضابطه کلی درش بود، بعضی ها ضابطه کلی نبود. ما البته یه طایفه از روایات رو هم گفتیم که ضابطه کلی درش بیان نشده، بلکه به صورت جزئی و موردی از سنخ الزام محسوب میشه. در یه مورد خاص مسئله الزام یا اخذ رو مثلا مطرح کرده، قاعده و قانون و تعلیل درش نیست. علی ای حال طائفه اول از روایات که تعبیر به الزموهم داشت، ببینیم آیا از این روایات ما میتونیم استفاده کنیم که در بین خود شیعه یا حتی در بین مثلا یک مذهب از مذاهب مسلمین، بین شافعی ها، بین حنفی ها این جریان پیدا میکنه یا نه. الزموهم رو ما خب عمومیت و اطلاقش رو پذیرفتیم از این جهت که الزموهم در مقابل کسانی که هم را مختص به فرق اسلامی می دانستن، یعنی مخالفین، ما عرض کردیم بعید نیست بگیم الزموهم به معنای الزمو غیرکم، اونها را الزام کنید چنانچه آنها شما را، چنانچه آنها خودشون را الزام می کنند، کما الزمو ذالک انفسهم. خب با این که ما عمومیت ازش استفاده کردیم که اختصاص به فرق اسلامی نداره و شامل سایر ادیان و حتی مشرکین و کفار و چه بسا کفار حربی هم بشه، اما معلوم نیست بتونیم اینجا این رو در بین خود شیعیان ازش چنین استفاده ای بکنیم. ببینید گفتیم الزموهم، خب مخاطبش معلومه به پیروان اهل بیته، شماها. ببینید یه وقت مثلا تعبیر الرجل به کار میبره، یجوز للرجل مثلا ان یفعل کذا، مثل کثیری از احکام که با این تعبیر بیان شده. ولی وقتی میگه الزموهم آنان را، شما آنان را ملزم کنید، همان گونه که آنان خود بین خودشان چنین الزامی دارند، این معلوم میشه اساساً خطاب و این حکم و این قانون در رابطه با غیر اهل مذهب اهل بیته. شما با آنان این چنین کنید، اینکه هم و ضمیر خطاب داره، شما با آنان چنین رفتار کنید، این بعیده که این طائفه از روایات شامل خودشی ایان میشه. یه وقت میگفت شما به مثلا این کار رو انجام بدید، به صورت جمع میگه شما این کار رو انجام بدید، بین خودتون اینجور رفتار کنید. اما وقتی خطاب رو به اینها میکنه و میگه شما با آنان این چنین بکنید، این معلوم میشه به اصطلاح غیر شیعه مورد نظره. لذا ما همونجا هم گفتیم الزموهم یعنی الزمو غیرکم، اما از این که مسلم باشه یا غیر مسلم باشه و شامل به اصطلاح همه غیر شیعیان کردیم، چه مسلم چه غیر مسلم. لذا بعید به نظر میرسه ما از طائفه اول روایات بتونیم چنین استفاده ای بکنیم. اما طائفه دوم، خذو منهم کما یأخذون منکم، خب در مورد این روایت، این طائفه از روایات، دو احتمال وجود داشت. یک احتمال این بود که این فقط اشاره به اخذ مالی داشته باشه، خذو منهم کما یأخذون منکم، از اونها اخذ کنید همانطوری که اونها از شما اخذ میکنند. خب اینجا اخذ احتیاج به متعلق داره، یعنی یه چیزی را از اونها اخذ کنید همونطوری که اونها از شما چیزی را اخذ میکنند. خب این قهرن منظور همون حالا ماله که عمدتاً در مورد عصبه وارد شده، که معنای ظاهریه. اگر این معنا و این احتمال مورد نظر باشه، عرض کردیم این عمومیتی ازش استفاده نمیشه، یعنی نمیتونیم قاعده الزام به معنای عام و مطلقش رو ازش استفاده کنیم. بله، فقط در محدوده مسائل مالی مثل ارث و امثال اینها، حالا در زمانات میشه، در به اصطلاح مورد بعضی معاملات بی میشه، اما اینکه بخوایم به طور کلی در مورد همه احکام چنین استفاده ای رو بکنیم، این نه. بله؟ نه 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 چی؟ نه اسبه رو ما قبلا گفتیم، تشریف نداشتید شما. سهم خیشاوندی که طبق نظر اهل سنت مثل برادر، خواهر، پدر، اینها عرض به حضور شما سهم خیشاوندان پدری که در طبقه اول ارث قرار میگیرن و ارث به اونها میرسه، در حالی که خب ما به اسبه و سهم الارث این خیشاوندان قائل نیستیم. اونا چنین حقی رو برای اسبه قائلن که بهش میگن تعصیب. خب ولی ما این رو قبول نداریم. خب الان اگر مثلا فرض کنید یک کسی از دنیا رفته، عامی مذهبه و به حسب عقیده ما سهم الارثی از او به ما نمیرسه، ولی طبق عقیده اونها ما سهم میبریم. یه شیعه است که به عنوان اسبه از ماترک میت ارث میبره. خب اینجا با اینکه ما خودمون را مستحق نمیدانیم، اما به حسب قاعده الزام چون در عقیده اونها سهم الارث به ما میرسه، ما پس میتوانیم اونها را به معتقد خودشون الزام کنیم و ملزم کنیم و این رو از اونها اخذ کنیم. خب یه احتمال دومی ما در این روایات دادیم که خذو منکم کما یأخذون منکم، به معنای خذوهم کما یأخذوکم، یعنی اونها را اخذ کنید همونطوری که اونا شما را اخذ میکنند، شما یقه اونا را بگیرید همونطور که اونا یقه شما را میگیرند. یه مؤیدی هم تو بعضی از نقلهای روایت وجود داشت، مبعداتی هم داره ها، من نمیخوام خیلی محکم اینو بگم، ولی به عنوان یه احتمالی که قابل توجهه این است که این روایات داله بر جواز اخذ به این کیفیت که گفتیم معنا بشه، یعنی خذوهم شما یقه اونها رو بگیرید. بله بله، یعنی مؤاخذه، نه مؤاخذه به چه معنا، نه خذو همون اخذ، نه اخذ، اخذ خودشون، نه اخذ مالشون،
متعهدشون.
بله چرا نه نه خذوهم، اینا بحثش گذشته، این احتمالات ما قبلا، این احتمال ما قبلا گفتیم. خذوهم یعنی خب ما گفتیم اون یه احتمال داره، ولی تو یکی از نقلها اینجوری تعبیر من داره، خذوهم کما یأخذونکم، البته یه فی داره عرض به حضور شما متعلقی داره، ولی اینو به عنوان یه احتمال عرض کردیم. اگر این احتمال رو، من در حد یه احتمال عرض کردیم، اگر این احتمال رو بپذیریم که بعید نیست، نمیگیم حتما همینه، بعید نیست این احتمال، اون وقت این میتونه مدرک و مستند قاعده الزام بشه. حالا میخوایم ببینیم آیا این طائفه از روایات عرض به حضور شما دلالت میتونه بکنه بر جریان قاعده الزام بین خود شیعه. خب طبق احتمال اول که خذو منهم کما یأخذون منکم، باز به همون تقریبی که در طائفه اولا گفتیم که اونها را از اونها اخذ کنید همانطوری که آنها از شما اخذ میکنن، این در حقیقت یک فاصلی است، یک خطی است و مرزی است بین شیعه و غیر شیعه. هم و کم، شما و آنان، این مخصوصا در فرهنگ ائمه و ادبیات روایات زیاد به کار میره که اشاره به عامه داره، آنان، ایشان و از این طرف شما. دقت فرمودید؟ شما با اونها اینجوری رفتار کنید، شما آنها را مثلا عکس کنید، شما این در واقع دستورالعمل یا برنامه‌ای برای تعایش با اونها. هم و کم، اینها به روشنی میشه ازش استفاده کرد که در واقع این اشاره داره به عرض به حضور شما همین فاصل و مرزی که بین شما و اونهاست، یعنی در واقع این اخذ مالی فقط از ناحیه شما نسبت به غیر شما میتونه جاری بشه. اگرم احتمال دوم رو گفتیم، احتمال دوم که خذوهم کما یأخذونکم به این معنا، اینم باز فرقی نمی کنه. طبق احتمال دوم هم همون بیان و همون تقریب جریان پیدا می کنه. هم و کم، اینا به اصطلاح باز اشعار داره به همون فصل و فاصله و مرزی که بین شما و اونها وجود. شما می توانید از اونها عکس کنید، اما در رابطه با خود شیعه واقعش اینه از این دسته و طائفه دوم هم نمیشه چنین استفاده ای کرد. میمونه طائفه سوم. خب طائفه سوم یه مقداری دلالتش متفاوت با اون دو طائفه قبلی. من دان به دین قومن لزمت و احکام، یا یجوز و علا کل زیدینن ما یستحلون. خب من دانه به دین قومن، ببینید دانه به معنای دین، یعنی اعتقاد و عقیده است. یه وقت ما میگیم من دان به دین قوم، یعنی من اعتقد به اعتقاد قوم، من قبل مثلا عقاید یک قومی را، حالا اعتقد به معنای واقعی و باور قلبی نیست، من اعتقد یعنی من به اصطلاح سلمه، من قبله، کسی که بپذیر عقاید یک قومی را، ولو ظاهرن، ولو لسانن، ولو در حد به اصطلاح پذیرش ظاهری، همینقدر که بگه من به این دین ملتزمم، به این عقیده ملتزمم، ولو مثلا از نظر چی؟ نه اعتماد دارم، برای همین توضیح میدن که شما اشتباه رو نکنید. من اعتقده گفتیم به این معناست، اعتقده یعنی به معنای قبول، به معنای این که مثل این که الان خیلی مسلمونا از شما سوال میکنید عقیدت چیه؟ دینت چیه؟ میگه مسلمون، دینت چیه یعنی چی؟ این اون چرا که به عنوان دین پذیرفتید، دین چیه مگه؟ دین مجموعه از عقاید و مثلا احکام و اخلاقیات که این حداقل لسانن این رو پذیرفته، حالا در باطن به چقدرش قلبا معتقده یا نه ما کاری به اون جهت نداریم. ببینید الان یه وقت میگیم من دان به دین قوم لزمت و احکامو، یعنی کسی که دینی رو میپذیره، اعتقادی پیدا میکنه، منتها اعتقاد و حداقل پذیرش ظاهری یک مکتب، یک عقیده، یک مذهب، یک مسلک، مذهب یک قومی را، احکام اون بر او لازمه، لازمت و احکام. خب اگر ما این رو به معنای اعتقاد، باور گرفتیم، این شامل دین میشه، دین به معنای خاص، به معنای مصطلح دیگه فرقی نمی کنه آسمانی باشد یا غیر آسمانی. اگر بگیم دین غیر آسمانی هم داریم، شامل مذهب میشه. یعنی مثلا کسی که دین یهودیت داره، دین مسیحیت داره، لزمت و احکام. کسی که مذهب شافعی و حنفی داره، لزمت و احکام. حالا آیا این تعمیم و اطلاق شامل اختلاف عقیده عرض به حضور شما بین خود شیعیان در یه فرعی از فروع فقهی و احکام شرعی میشه یا نمیشه؟ این تعبیر من دانه به دین قومن اختلاف فتوای دو مرجع تقلید رو میگیره؟ حالا یه خورده بیشتر زور بزنید اونجا رو بگیره،
دیگه اونو دیگه نمیگیره.
من حال شما بگیره چرا؟ خب نه، خب چرا دارید ادعا میکنید؟ نه ببینید این تعبیر،
تعبیرش میگه کل یهودا الان کل دینه.
خیلی خوب،
ظهور اولیه حدیث بین ادیان رو داره میگه.
نه دین رو چه جور معنا میکنه؟ بله زیدین رو چجوری معنا میکنید؟ نه زیدین رو، دین رو چجوری معنا؟ شما همه رو بر این اساس دارید میفرمایید که دین یعنی اونی که میگیم دین یهود، دین مسیح، حتی دین اسلام هم یه دین حساب میشه، لذا فرقش داخل نمیشه. خب شما دارید دین رو به همون معنای مصطلح خودش میگیرید، ولی من دانه به دین قومن، من دانه، این معلوم این دانه داره چی میگه؟ من دانه به دین قومن، مثلا صائبین بالاخره دین یه قومی هستن، یه قومی هستن، یه دینی دارن. از کجا فقط ادیان آسمانی؟ شما اصلا به یه معنی باید بگید شامل ادیان غیر آسمانی هم نمیشه. میشه یا نمیشه؟ واقعا شما باشید این نفس از خارج دانستهاتون رو بذارید کنار، شما باشید این جمله من دانه به دین قومن لزمت و احکامو، هر کسی، ببینید تعبیر نکنم، من هر کسی این چنین باشد احکامش برش لازمه، یعنی نافذه، لزمت و احکامو یعنی احکامش نافذه برش. خب این چه مانعی سر راه این اطلاق و شمول هست؟ شما اختصاص به ادیان آسمانی که نمیدید، میدید؟ ها؟ خیلی. پس دین به دین غیر آسمانی هم اطلاق میشه. خب حالا به هر حال در بین مذاهب اسلامی به شافعی، به حنفی نمیشه گفت یه دینی دارن. شما تو اصطلاحات عرفی خودتون آیا وقتی سر یه جایی عقیدتون با هم فرق داره، تو همین مباحثاتتون، تو عالم سیاستتون، مگه نمیگید لکم دین و کم ولی دین؟ گاهی اینو به کار میبرید. خب حالا من کاری با این ندارم آیا این استعمال حقیقی یا مجازی، من ما الان بحثمون سر حقیقت و مجاز نیست، هر کدوم باشه چه حقیقه، ما فعلا بالاخره مراد از من دانه به دین قومن، شما به دین خود، ما هم به دین خودمون، ما با هم آبمون توی جوب نمیره. شما اینو چقدر مردم در استعمالات عرفیشون در امور روزمره زندگیشون به کار میبرن. یعنی حتی در اختلاف، نه ببینید، نه نه میخوام بگم وقتی عرفیه اطلاقش اشکالی نداره. تیف آیه، بله، ما الان بحثم آیه نیست. بله نه، این معید چطور شما میگید؟ خب نه ببینید، در کفارش ایشون قبول داره دیگه، به اونا میتونیم بگیم دین، ولی پایین ترش رو قبول نداره، این که شامل مذاهب بشه رو ایشون نمیپذیره. دقیق فرمودید، مشکل سر این بخششه. خب با توجه به این که این یه امر متعارفیست، اطلاق دین بر روش، راه و حتی در موارد جزئی، یعنی اختلاف عقیده دو شخص، نه در یک حکم کلی و فرع کلی، اختلاف عقیده دو شخص در یک امر جزئی، این اینا رو هم در بر میگیره. من دانه به دین قومه لزمت ها احکامه، کسی که عرض به حضور شما این چنین باشه، کسی که معتقده به یک دینی باشه، کسی که یک دینی رو پذیرفته باشه، احکامش برش لازم و نافذه، لذا میشه او را ملزم کرد. خب به چه دلیل این تعبیر شامل مذاهب دیگر نشه؟ پس شمولش نسبت به سایر فرق اسلامی روشن. یه مرحله پایین تر میخوام ببینیم آیا من دانه به دین قومه ما باشیم و این جمله، شما همه چی رو بذارید کنار، آیا این شامل اختلاف نظر دو شیعه اجتهادن یا تقلیدن میشه یا نه؟ من دانه به دین قومه لزمت و احکام میشه به نظر شما؟ چه دلیلی داره نشه؟ یعنی قصوری در این دلیل از حیث شمول نسبت به موارد اختلاف بین خود شیعیان نیست. شما بیاید با یه قرینه‌ای، با یه شاهدی بگید آقا به این دلیل این لفظ نمیتونه شامل اینجا بشه. شما موردشو کار نداشته باشید. بله مورد این روایات، مورد این روایات همه به اصطلاح در مورد نه اهل سنت عامه است. شما چطور در اون مواردی که تعمیم میدید به غیر اهل سنت، شامل اهل کتاب میکنید، شامل مشرکان میکنید، به مورد توجه ندارید؟ قاعدش هم اینه، چون مورد نه مخصص نیست. پس مورد بذارید کنار. ما هستیم و این جمله یه ضابطه کلیست در مقام اعطای قانونه. من دانه به دین قومه لزمت و احکام، دانه رو هم عرض کردیم به دین قومه، این کلمه به دین قومه دین مصطلح نیست. من دانه به دین قومه هر کسی به هر چه که به اصطلاح قومش به او معتقده، یعنی او پذیرفته اون رو، یه چارچوب رو بیرو پذیرفته، احکامش گریبان او رو میگیره، لازمه برای او، نافذه برای او. یا یجوز و علا اهل کل زیدینن، حالا این راجع به این دانه، اما یجوز و علا اهل کل زیدینن به ما یستهلون، اونو حالا خواهیم گفت. اینجا اشکالی داره به نظر شما؟ نه. چند بارم گفت نه محکمم میگن، شما اشکالی به نظر داره؟ نه واقعا بگید، ما اینجا بالاخره روشن بشه. خب من اینو گفتم، شما دین رو دارید دین به معنای مصطلحش میگیرید. چی؟
قوم هم یعنی مثلا قوم
این مرجع و قوم اون مرجع فرق داره. خب بله قوم یعنی چی؟ یه گروه،
گروهی که قائل به مثلا
نه کی میگه خب باید در این مکانی بخواب اینا؟ مگه حالا شیعه های مقلد فلان آقا مثلا در یه قوم منو شیعه هایی که مثلا مقلد مرجع نجف هست، خب اونا هم در یه قوم یه گروه در یه گوشه ای در یه جایی دارن زندگی میکنن،
یعنی دو تا برادر یکی مقلد یکی
هستش،
مقلد
یکی
مرجع
دیگه هست، اینا دو تا قوم حساب به اعتبار عقیده شون. بله قوم شما دارین، مگه دارین قوم و خیش منظوره دین؟ وقتی ما گفتیم ببینید چطور شما در مورد حضرت نوح و پسرش ها با اینکه چیز نیست، میگه انه لیس من اهلک، این از اهل تو نیست. خب اهل نیست یعنی چی؟ همون یعنی این از قوم تو نیست، گروه تو نیست، منتها به یه اعتبار دیگر. اهل به معنای خیشاوند که هست، ولی به یه معنا اصلا از اهل تو محسوب نمیشه. پس قوم ببینید، نه قوم قرینه است برای این که این دین مثلا به معنای مصطلحه، و نه خود دین به معنای اصطلاحیش اینجا مورد نظره. خب اگر ما گفتیم دانه به معنای لغه، همون به اصطلاح خاص مورد نظر ما، دانه به معنای اعتقده، به معنای به اصطلاح پذیرش یک عقیده، تسلیم نسبت به یک عقیده، کسی که تسلیم نسبت به یک عقیده شد احکام اون عقیده براش نافذه و لازم. خب حالا بیایم ببینیم آیا در مورد فرض کنید دو تا مرجع تقلید، حالا ما همین مرزبندی ها رو داریم، ممکنه دو تا مرجع تقلید در خیلی چیزا با هم مشترک باشن اما در یه مواردی اختلاف نظر دارن، اونجا شاید تصویر این مسئله برای شما سخت باشه که بگید دین این قوم با دین اون قوم فرق داره، هر کسی بر احکام دین خودش براش لازم. اما فرض کنید شما دو تا مرجع تقلیدی که اصلا سر خیلی چیزا با هم اختلاف دارن، ها تو همین عصر خودتون ملاحظه کنید، بالاخره دو تا مرجع تقلید که اصلا مقابل هم قرار گرفتن، تو عالم سیاست هم کم اتفاق نیفتاده، ها شما این شکاف و انفکاک پیروان این و پیروان اون رو خیلی واضح میبینید، خیلی وقتا سر یه سفره حاضر نیستید زیر یه سقف با هم جمع بشن اینا، ها بعضی با یهودی جمع میشن ولی با کی؟ نه اسم کسی رو نبرید، من کلی دارم میگم این چیزا معمولا متقابل معمولا، توجه دارید؟ پس من دانه به دین قوم لزمت و احکامو، این واقعش اینه که قصوری در شمول نسبت به موارد اختلاف شیعیان درش مشاهده نمیشه. اما یجوز و علا اهل کل دینن ما یستهل، خب اینم در همین ذیل همین طائفه قرار گرفته، اهل کل یجوز و علا کل زی دینن یا اهل کل دینن، ها یجوز و علا کل زی دین، اینم خب معناش معلومه، کل زی دین عرض به حضور شما یعنی هر کسی که عقیده ای داره، همون اهل کل زویدینن یا زیدینن، ما یستهلون یجوزو ما یستهلون، اون چرا که اونها حلال میدونن. خب اگر فرض کنید مثل حالا این اختلافاتی که الان وجود داره، یه کسی موسیقی رو حلال میدونه، یه قسمتی از موسیقی رو حلال میدونه، یه کسی موسیقی رو مطلقا حرام میدونه. خب هستن تو مراجع تقلید، این اختلاف نظر هست. یه کسی شطرنج را مطلقا حرام میدونه، یه کسی مطلقا حلال میدونه. خب اینجا نمیشه بگیم یجوز و اهل اهل کل زیدین ما یستهلون، بالاخره اینا اینا حلال میدونن اونا نمیدونن. در مورد موارد زیادی از این اختلافات، مخصوصا این مثالایی که الان هستیم، میگه آقا تو حرام میدونی گوش نده مثلا، این مشاجرات رو آدم به اصطلاح بین افراد زیاد میبینه، میگه آقا این مثلا موسیقی لهوی نیست، اون میگه آقا موسیقی مطلقا حرامه. خب الان اینجا میتونیم بگیم یجوزو، یعنی این شامل اینجا میشه یجوزو علی اهل کل زیدینن ما یستهلون. میگه آقا من مرجع تقلیدم، میگه حرامه، میگه خب تو گوش نده، توجه دارین. حالا من فعلا کاری به مسئله الزام ندارم، و اصل این که ما میتونیم اطلاق عرض به حضور شما دین را بر عقیده یک شخص اجتهادن یا تقلیدن اطلاق کنیم، این چیزیست که بحثی درش نیست. خب حالا اگر این به اصطلاح الفاظ و واژه های این جمله از این جهت مشکلی نداشته باشه، خب پس در واقع هر پیرو یه مرجع تقلید میتونه مرجع تقلید دیگر را ملزم کنه به اونچه که او بهش معتقد. اگر ما قاعده الزام از این روایت استفاده کردیم، از این طایفه استفاده کردیم، به نظر میرسه این طایفه سوم قصوری از این جهت نداره. پس ببینید از روایات طایفه اول و دوم ظاهرش اینه که نمیتونه موارد اختلاف بین خود شیعیان رو شامل بشه، اما طایفه سوم به حسب ظاهر و تعبیری که درش هست عرض به حضور شما بعید نیست بگیم که میتونه این شمول رو برسانه. حالا این از حیث مقتضیشه، البته حالا سیره اوغلام که هست که حالا وقت گذشته، بعد اون وقت بعد از این باید بحث کنیم ببینیم آیا مانعی در مقابل این وجود داره یا نداره. این مطلبی است که حالا انشالله، چون بحث فروع، ببینید بحث فروع قاعده الزام خودتونم با مراجعه و مطالعه میتونید، حالا ما اونا هم خواهیم گفت بعضیاشو، ولی این نکات مهمتره و کلیدیتره که باید حل بشه. حالا انشالله میرسیم فروعش هم عرض خواهیم کرد انشالله تا جلسه بعد. الحمدلله جلسه با سه‌شنبه که تعطیل رسمی. آقا سیزده این سوال از اون سوالای عجیب غریب بود.